در استان که دو دهه مثلا 3-4 تا استان کلا بیشتر نیست که مثلا بیشتر از یک سکو داشته باشن. خب و ما در خصوص بخش های مالی، خب درسته همه ما خب مشکل داریم، خب بالاخره مشکل مالیات ها یه همگیر هست، ولی خداییش هیئت مدیر کل ما خب چند سال اخیر به خاطر همون مدارآوری که ما داشتیم، حمایت هایی که دارن خب خوبه، ما بالاخره مدیریت میکنیم، نه اینکه ایدئال باشه، ولی خب ما بنده حقیر بنده همکارار بنده ما میتونیم کفاف خودمون رو داشته باشیم. بعد سال قبلم که مشاهده فرمودید شما، ما میزبان انتخاب تیم ملی بزرگسالان بودیم، خب ما 500 نفر تونستیم در شهر در استان اردبیل خب از میهمانی بکنیم و یکی از میزبانی های خوب به اذعان ریاست محترم فیزونو بشو و اصحاب رسانه ما داشتیم. بعد در بخش اسپانسری هم حالا نمیشه گفت که مثلا بتونیم برای مسابقات استانی اثبات بگیم، ولی برای همه مسابقات کشوری ما خب اسپانسرهای غلوب نه خیلی خوب، ولی خب تونستیم
جذب بکنیم. آقای اشرف میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، در واقع منظور من این هستش نه برای برگزاری تنها مسابقات. ببینید یه بعضی هیئت ها رو که مثلا حالا من در کاراته میبینم یا مثلا بعضی هیئت ها رو در تکواندو میبینم، اینها منابع درآمد دارن برای خودشون، اینها فرض کنید از اجاره سالن گرفته تا برگزاری نمیدونم دوره های مختلف یا مثلا چیزهای مختلف برای خودشون یه درآمدی دارن که این درآمد در طول سال کمک میکنه به اون بودجه ای هم که میگیرن. من میخواستم ببینم که شما آیا به صورت مستقل درآمدزایی دارید یا نه؟ همین.
بله داریم، ما هم دوره برگزار میکنیم، هم سالن هم داریم، خب یه مقدار محدود هست درآمد داریم و از شهرداری هم ما میتونیم خب ارتباطاتی که داریم از شهرداری هم خب اعتبار جذب میکنیم ما معمولا.
بله تشکر میکنم، من سوالاتم تموم شده، خیلی متشکرم، موفقیت میکنم انشالله که
گوشوی من ارزان تموم نشده، خیلی مونده من وقت نداریم
وقت نداریم انشالله در برنامه های در خدمت رو خواهیم بده. خیلی متشکرم،
زنده باشی، خواهش میکنم، خسته نباشیم، خدا
ازتون دعوت میکنم به اخبار ورزش های رسمی بانوان توجه کنید که همکارم خانم علاقمند تقدیمتون میکنه.
خب دوستان خوب شنونده، اینجا سالن تمرین برای بچه های تیم ملی تکواندو هست در رده سری 9 نهالان. دخترامون دارن آماده میشن انشالله با یک بدنسازی خیلی خوب، با یک آمادگی جسمانی فوق‌العاده در صحنه رقابت تعریف شده در ماه آینده مثل بازی‌های آسیایی و جهانی بتونن یک رقابت دیدنی رو از خودشون نشون بدن. دخترامون اول و دوم مرداد ما برای بازی‌های آسیایی، تعدادی از این دخترها هم از 16 تا 19 به مدت 4 روز برای بازی‌های جهانی دارن آماده میشن. خانم درستی سرمربی تیم ملی کنار من هست، صبح بخیر خانم.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر. متشکرم.
چطورتون؟
خدا رو شکر تیم‌های آسیایی و جهانی رو هفته گذشته بستیم و الان در سعی میکنیم در حدود 70% تمرینی بچه ها رو نزدیک کردیم، به اون حد رسوندیم که ایشالا برای مسابقات آسیایی و جهانی آماده بودیم. مسابقات آسیایی من اردن هست، مسابقات جهانی تاشکند ازبکستان.
چه تعداد میرن آسیایی؟
10 وزن برای مسابقات آسیایی هستن و 10 وزن برای مسابقات جهانی هستن.
از الان مشخص شده؟
بله مشخص هستن که هر کس.
تعداد از شهرستان‌های مختلف انتخاب کردید؟
خوشبختانه با این شرایطی که فدراسیون پیش رو داشت، ما از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، البرز، تهران اردونشین داریم و تهران، البرز هم تعدادی از بچه‌ها حضور دارن و ان شاءالله به این دو تا مسابقه اعزام خواهند شد.
ان شاءالله پس انتخاب‌ها منصفانه اتفاق افتاد.
تمام تلاشمون رو کردیم که بچه‌ها از شایستگی خودشون استفاده کنن و توی انتخابی هامون کاملا به صورت شفاف این کار انجام شد که خدا رو شکر دو تا تیم بسته شد.
پزشک تیم داری؟
بله.
بدنسازی تیم؟
بدنسازی به عهده خودمون هست. چون که بچه ها تو رده نونهال هستن.
اما از جهات آمادگی آسیب‌پذیری خیلی زیاد دارن. شما بهتر از من.
بله خب این رده بعد خیلی مراقبت ویژه ازشون بشه، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمانی. داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، من و اساتیدی که حضور دارم با عنوان مربی داریم این کار رو انجام میدیم که این دو بخش رو بتونیم در این رده با توجه به احساساتی که حتی این بچه ها میتونم داشته باشن، هم لحاظ آسیبه هم لحاظ روانی داشته باشن.
شما به بحث روانی هم اشاره کردین، بحث روح روانی خیلی در این سن حائز اهمیت پزشک روانشناس هم داره؟
بله، هماهنگی های لازم انجام شده. ما فردا بعد از ظهر با آقای دکتر صبحی حتما یه مشورتی خواهیم، امروز بعد از ظهر ببخشید. بله امروز بعد از
خب تا بچه های آسیایی بیان اینجا و خودشونو معرفی بکنن و بگن که از کدوم شهرستان هستن، ما هم منتظر میشیم تا بعد از یه تناب طولانی که زدم، سه تا فکر کنم دو دقیقه ای زدین، نه
سه دقیقه ای زدین.
بله. سلام، سریع خودتونو معرفی بکنید، تعداد زیاده، 10 نفر فکر کنید خودشونو میخوان معرفی کنن، بگین که از کدوم شهرستان.
فاطمه شفیع‌پور هستم از البرز.
فاطمه رحمانی هستم از البرز.
خونه جعفر صالحی هستم از مازندران.
بله. مبینا نعمت‌زاده هستم از استان تهران.
بله. ساناز عباس‌پور هستم از استان البرز.
بله. مهدیس علی‌زاده هستم از استان تهران.
مرودی هستم از استان آذربایجان غرب.
ترانه محمدنژاد هستم از استان مازندران.
ویتا توپچن هستم از استان آذربایجان شرقی.
فاطمه محمودی هستم از استان البرز.
خیلی هم عالی. خیلی متشکرم از دوستان، در این لحظه آشنا شدین با نونهالان خوبمون در رشته تکواندو که قراره مرداد ماه راهی دو کشوری بشن که هم بازی‌های آسیایی رو میزبان هستن، هم بازی‌های جهانی رو میزبان هستن، یکی تاشکند یکی عمان اردن. با ما همراه باشید در برنامه‌های آینده.
خب تشکر میکنم از همکارم خانم علاقه من که اخبار ورزشی رزمی بانوان رو تقدیم شما کردن. اما تلاش ما زیاد هست برای اینکه ارتباطمون برقرار با آقای محسن تمجید، رئیس جدید سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو، ولی متاسفانه تا این لحظه نتونستیم این ارتباط رو برقرار کنیم. حتما شاید سر مسابقات داده. اما ارتباطمون با آقای حسین شهرباف برقرار شده، رئیس انجمن شیتوریا شیتوکای کاراته ایران. آقای شهرباف سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
سلام
آقای شهرباف، خواهش می‌کنم جاتون رو یک کمی تغییر بدین، یه خود صداتون قطع و وصل میشه.
بله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر میگم خدمت شما و کارشناس محترمتون و برنامه خیلی خوبتون.
خیلی متشکرم.
آقای خطیبی استاد حسین شهرباف، منم متقابلاً عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. اجازه بدید من از همینجا سوالاتم رو با شما مطرح بکنم. آقای شهرباف، خب روش و سبک و انجمن شیتوری و شیتوکای میشه گفت یکی از انجمنهای معتبر کاراته کشورمون هستش که در واقع میشه گفت در بُعد فنی، بُعد کاراته سنتی و قهرمان پروری و قهرمان سازی قدم‌های خیلی مثبتی رو برداشته. من می‌خواستم از اونجایی که شنوندگان ما بیشتر با روش شیتوریو آشنا بشن بفرمایید که روش شیتوریو رو چه کسی ابدا کرد و چطور شد که این انجمن از شیتوریو به شیتوکای به اصطلاح تغییر نام داد در ژاپن.
عرضم به حضورتون که من باید خدمتتون عرض بکنم که بنیانگذار این سبک آقای کن و مابونی بوده. کن و مابونی زیر نظر آقای ایتوسو و آقای هیگاونا. آقای ایتوسو که میدونید که استاد مسلم کاراته شوریته بوده و سیستم سرعتی، و آقای هیگاونا که سیستم نهاته و در واقع همون سیستم قدرتی بوده. ایشون در واقع سعی کرده که هر دو سیستم شوریته و نهاته رو در واقع آموزش ببینه و به این ترتیب در واقع سبکی رو پایه‌گذاری کرده که دارای تمام ویژگی‌های فنی و در واقع اون چیزهایی که نیاز هستش که یک کاراتکار بدونه درش قرار داره و کاتاهای بسیار زیادی رو ایشون خود از خودش ابداع کرده و در اینی که اساتید مثل آقای توسو کاتاهایی رو در واقع از ایشون یاد گرفته، همه اینا رو در واقع به یادگار گذاشته و عرضم به حضورتون که شاگردان بسیار زیادی رو هم تربیت کرده، مثل آقای مانزو ایباتا، مثل خود پسر ایشون کلی مابونی و اساتید دیگری که در واقع پایه‌گذار فدراسیون شیتوکای ژاپن در واقع شدن.
بله. خب وقتی خب کاراته از اوکیناوا اومد ژاپن، هر سبکی اومد یه منطقه‌ای رو محدوده فعالیت‌های خودش رو قرار داد. تا اونجایی که من اطلاع دارم مثل که استاد مابونی هم بندر اوزاکا و اون منطقه رو محدوده فعالیت‌های خودشون قرار دادن و خب به هر جهت فلسفه خیلی پیچیده‌ای هم تعریف میشه برای روش شیتوریو. خب بفرمایید که روش شیتوریو از چه سالی وارد کشور ما شد؟
والا همونطور که اطلاع دارید، حالا خودتون هم در واقع دست کار این غذایا هستید و تمرینات کاراته از ابتدا بودید، سال 65 با ورود آقایون کنجی کوسانو و یوکیو کوسانو به ایران که در زمان در واقع فدراسیون آقای محمدزاده بود استارت خورد، که ایشون اومد و در واقع یه جرقه‌ای در ایران اتفاق افتاد و اون شروع کار در واقع شیتوریو بود. ولی خب آقایون تحقیق کردن، اساتید تحقیق کردن و دیدن که روش‌های بهتری هم در واقع وجود داره و محکم‌تری در کاراته شیتوریو وجود داره. به همین اساس در واقع سه تن از اساتید کاراته در زمان آقای ناظریان به ژاپن در واقع رفتن، مثل سنسه اکرامی، سنسه تنزده، سنسه احسانی. اینا رفتن در واقع زیر نظر اساتید ارشد فدراسیون شیتوکای ژاپن، آقای استاد مانزو ایواتا که در واقع اون موقع رئیس وقت فدراسیون شیتوکای ژاپن بود، در واقع تمرین کردن و در اون چی که به عنوان شیتوریو شیتوکای در واقع مطرح بود رو به ایران آوردن. سال 71 هم در واقع ابتدای کار انجمن شیتوکای در ایران بود و در اون سال شیتوکای تأسیس شد به وسیله سنسه اکرامی و تا الان هم ادامه داره. سال ما تا دو سال پیش سنسه اکرامی رو در واقع از دست دادیم و
خدا رحمتشون کنه
رفتن و از اون به بعد ما در واقع اعضای ارشد این سب تصمیم گرفتن که یه جلسه گذاشتن و بررسی کردن و در واقع مسئولیت این سب رو از اون دو سال پیش به امروز در واقع به عهده بنده گذاشتن و بنده هم سعیم برای این هستش که اون اصالت ها و در واقع اصول شیتوکای رو رعایت بکنیم. ما زیر نظر فدراسیون آسیایی، آسیا و جهانی فدراسیون شیتوکای ژاپن هستیم و زیر نظر فدراسیون کاراته داریم فعالیت های خودمون رو ادامه میدیم. با برنامه‌ریزی که کردیم امیدواریم که همونطور که در گذشته این سبک تونسته خدمات بسیار زیادی رو به کاراته ایران بده، قهرمان های زیادی رو تربیت بکنه در زمینه های مختلف، کاتا و کمیته و اخیراً هم که برادران شهرجردی تونستن در مسابقات جهانی مقام سوم رو پس از 40 سال کسب بکنن، این در واقع خدماتی است که بچه‌های شیتوکای تونستن به کاراته و فدراسیون کاراته ایران بدن و شاگردان بسیار زیادی رو استاد اکرامی تربیت کردن که در واقع اینها در بخش‌های مختلف توی تیم ملی، مربیان تیم ملی در بخش‌های مختلف تونستن خدمات بسیار خوبی رو به کاراته ایران بدن و امروزه کاراته ایران در دنیا در واقع اگر مطرح هست به خاطر خدماتیه که اساتید گذشته ما در واقع به کاراته ایران انجام دادن.
بله، من میدونم که آمار قهرمانی های شما به قدری بالاست که در حوصله این چند دقیقه صحبت نمی گنجه و من بهتون تبریک میگم. خب پس با این وجود با بیش از 30 سال فعالیت در کشور ما، من فکر میکنم که دیگه الان در تمامی استانها انجمن شیتوکای ایران نماینده داره.
بله، در اکثر استانها ما نماینده داریم و
یعنی جایی میشه که شما نماینده نداشته باشی؟
حالا هستش، یه جاهایی هستش، ولی خب اکثر استانها تقریبا فعال هستن، بچه ها دارن کار میکنن، ولی شرایط امروز یه خورده شرایط بسیار سختی شده برای کلن کاراته ایران و ورزش ایران، ولی در این حال بازم بچه ها دارن فعالیت میکنن و در استانهای مختلف حرفهای خوبی برای گفتن دارن، چه تو زمینه کاتا، چه تو زمینه کمیته، چه تو بخش بانوان که واقعا تو اون بخش هم من سرکار خانم مشیری که نایب رئیس صرف در بخش بانوان هستن خیلی فعالیت های زیادی داشتن. ایشون خودشون سرمربی تیم ملی بانوان بودن و قهرمان های زیادی رو به در واقع بخش بانوان ارائه دادن و من اگه بخوام اسمشون رو بگم شاید وقت برنامه شما نباشه، ولی واقعا تو این بخش هم بانوان خیلی خدمات زیادی رو به کاراته ایران دادن و امیدواریم که با تغییر و تحولاتی که امروز در فدراسیون کاراته به وجود اومده، آقای طباطبایی با حضورشون امیدواریم که یه انگیزه بیشتری رو ایجاد بکنن که بله. این بخش در واقع بتونه بازم مثل گذشته فعالیت خودش رو ادامه بده و انگیزه کاراتکا بیشتر بشه. امروز ما در واقع نیاز به وحدت بیشتری داریم، همکاری همه سبک ها رو میطلبه که کمک بکنن ایشون چون تازه اومده و در جریان کاراته قرار بگیره و ایشون خیلی آشنایی با مسائل کاراته نداره، یه دوره قبل هم ایشون بود سرپرست و امیدواریم که اساتید ارشد کمک بکنن که یه راهنمایی و مشاوره خوبی به ایشون بدن که ایشون بتونه در واقع سکان هدایت کاراته ایران رو در واقع خوب هدایت بکنه و انشالله انگیزه بیشتری در بین ورزشکارهای کاراته به وجود بیاد.
خب به هر جهت آقای شهرباف، من خودم فکر میکنم که یه چیزی شاید حدود 38 سالی که با فعالیت‌های شما آشنام، با شخصیت شما آشنام، شما هم از قدیمی‌های کاراته این کشور هستید و من فکر می‌کنم با اون مدیریتی که دارید و با اون توجهی که به کاراته دارید و تجربیاتی که کسب کردید میتونید واقعا برای انجمنی مثل انجمن شیتوریو شیتوکای کشورمون مثمر ثمر باشید. و من یه سوال دیگه می‌خواستم بکنم که آیا الان حضور شما در مسابقات بین المللی یا مسابقات قاره‌ای و جهانی که خب هر سال برگزار میشه یا یه تایم خاصی داره، مشکلی در حال حاضر ندارید میتونید شرکت بکنید؟
چرا، مشکل در واقع عمده ما الان همین اینه که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم هایی که وجود داره و شرایط سختی که کلن ما داریم در کشورمون، ما هر سال هر دو سال یک بار مسابقات آسیایی داریم و هر دو سال باز به بعدش مسابقات جهانی رو داریم.
یه سال در میون.
بله
یک سال در میون. بله.
که این به این ترتیب الان ما توی چندین دوره گذشته به سختی تونستیم در واقع حضور پیدا بکنیم و همین سال گذشته مسابقات جهانی بود و با شرایط بسیار سخت هرچی تلاش کردیم که خودمون رو برسونیم نشد، چون اسپانسر وجود نداره و در واقع بودجه سبک‌ها ندارن و این نیاز به یه در واقع طرح و برنامه‌ای داره که یه فکرایی بشه انشالله فدراسیون کاراته و بخش عمده در واقع اون اعضا کمکایی بکنن که انشالله این ارتباط قطع نشه و در واقع
تشکر میکنم از شما آقای استاد حسین شهرباف که تو این گفتگوی تلفنی شرکت کردید و به سوالات من پاسخ دادید.
خیلی ممنونم
از لطف شما، از برنامه خوبتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدمت عرض کنم که مسابقات ورزشی کارگری در کشور اسپانیا در حال برگزاری هست. همکنم آقای خواجه خباز قبل از اینکه به اسپانیا پرواز کنم با یکی از جودوکارا صحبت کرده که ازتون دعوت میکنم به این گفتگو توجه کنید.
شنوندگان گرامی، در خدمت ورزشکاران اعزامی به رقابت‌های قهرمانی ورزش کارگران جهان در شهر تورتوسای اسپانیا هستیم در رشته جودو. سلام، عرض ادب احترام، خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، حمید رضا سجادی فرستم از اصفهان، تیم جودو. سال گذشته هم توی این مسابقه شرکت کردم، کشور لتونی مدال طلا رو کسب کردم.
از قدیمی های هستید که سابقه دارید، درسته؟
تقریبا.
امسال فکر کنید چه مقامی رو به دست بیارید؟
والا خودم آماده کردیم برای مدال طلا.
در چه وزنی؟
سال گذشته مثبت 100 بودم ولی امسال یه وزن اومدم پایین‌تر، وزن منفی 100 کیلوگرم.
و شناخت از رقبای خودت داری؟
والا رقبا که سال گذشته عرض کردم مثبت 100 بودم، آره رقبای اتریش و فرانسه و اینا قوی‌ترین‌ها بودن حالا تو وزن من حداقل.
کجا شاغل هستی؟
من توی گروه صنایع غذایی هستم.
خب میخوام بدونم که چند سال سابقه کار داری؟
4 سال توی این شرکت
تولیدی در واقع.
تولیدی بله مشغول کار کردیم و هنوزم در خدمتشون هستیم.
خب وضعیت کار چطوره؟ با ورزش کار بودنت منافات نداره؟
مدیر عامل ما خودشون ورزشی هستن و تقریبا که نه 100% پشتوانه ما بودن توی این کار رو همه جا پشت ما در اومدن.
بنابراین حمایت شدیم.
بله لطف داشتن.
چند ساله که جدا کار میکنی؟
من از سن 7 سالگی یعنی تقریبا 20 ساله.
یعنی حالا 27 سالته.
بله.
خب در چه رده هایی بودی؟
من عضو تیم ملی جدا بودم، مسابقات مختلف هم شرکت کردم.
و عنوان هم داشتی؟
بهترین عنوانم همین کارگران جهان بود.
وضعیت و شرایط ورزشکاران کارگر در این در واقع رقابت ها رو چطور دیدی؟ آیا اردو داشتید قبل از اینکه تیم بخواد اعزام بشه؟
ما 4 دور اردو داشتیم. بله خدا رو شکر اردو آمون خیلی منظم بود و فکر میکنم بچه ها به اوج آمادگی رسیدن.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، صحبت های حمیدرضا سجادی فر رو شنیدید، جودوکار منهای 100 کیلوگرم تیم ملی کارگران کشورمون، اعزامی به رقابت های جهانی تورتوزا.
سلام خدمت های خطیری و همکاران. من یک سوال داشتم از جناب عالی. آیا انتخابی تیم ملی سلیقه‌ای است یا انتخابی؟ انتخابی ملا. اگر سلیقه‌ای است، بچه های ما را چرا از درس و زندگی و راه دور به مسابقات تیم ملی میکشانند؟ و اگر انتخابی است، چرا وقتی بچه من در انتخابی اول میشود اون را حذف میکند؟ آیا تیم ملی سندت به نام کسی خاص دادن؟ چرا فدراسیون به این مسئله ورود نمی کند؟ من پدر بچه های تیم ملی بانوان هستم. با تشکر، ممنون.
سلام عرض می‌کنم خدمت مدیر و کارشناسای محترم برنامه. یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم بپرسم که وزن کم کردن تو رشته تکواندو، اینم تو رده خردسالان و نونهالان، توی مسابقاتی که خیلی هم مهم نیست، آیا به صلاح بچه است یا چه آسیبی به بچه می‌زنه؟
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس گرفتید. دوست عزیز که در مورد مسابقات انتخابی یا سلیقه‌ای صحبت کردید، نگفتید در چه رشته یا خطیری رشته‌شون رو نگفتن.
رشته‌شون نگفتم، من متوجه نشدم. فقط تنها چیزی که متوجه شدم این که مثل که در بخش بانوان بوده شرکت کردم، ولی معلوم نیست که چه سبکه. ولی اما من یه صحبت کلی دارم. من فکر نمی کنم که هیچ فدراسیونی بیاد سلیقه‌ای تیم ملیشو انتخاب کنه. چرا؟ چون اگه میخواست سلیقه‌ای انتخاب بکنه، قهرمانی کشور نمیذاشت یا قهرمانی استان برگزار نمی کردن. خب به هر حال یه سلسله مراتبی رو دارن، یه سری ورزشکارا هستن میان تو انتخابی استان شرکت میکنن، تیم منتخب استان رو تشکیل میدن یا نفرات رو انجام میدن، حالا میان در مسابقات انفرادی یا تیمی یا کاتا و کمیته یا هر مسابقه ای باشه، کیوروگی باشه، پومسه باشه، ساندا باشه، تالو باشه، میان شرکت میکنن مسابقاتی که بعد مربیان هم نشستن اونجا. به طبیعتا کسانی که میان مدال‌آور هستن، اینها جواز ورود به اردوی آماده سازی رو میگیرن. در کنار اونها کادر فنی که نشسته احساس میکنه که مثلا این ورزشکاری که دور اول حذف شده، این استعداد و این شانس رو داره که در اردو خودشو مطرح کنه و در اولین دور رقابت‌های درون اردوی حضور پیدا کنه. ولی خب بعضی از مدال‌آورام هستن که در مسابقات درون اردویی هم نمیتونن خودشونو نشون بدن. مدال‌آور قهرمان کشوری هستن اما باز حذف.
خیلی سریع چون وقت نداریم بحث کردن بچه‌ها در رشته نونهالان و خردسالان آیا به صلاح بچه‌هاست لطمه نمی‌زنن.
معمولا بچه‌ها با همون وزنی که دارن میان مسابقه میدم. من اولین بار الان میشنوم که در این رده سنی اصلا میام مثلا یه بچه یه نونهال یا یه نوجوان 7-8 ساله رو فرض کنید وادار میکنم میگم وزنتو کم بکن یا چیزی نخور یا مثلا وزنتو کم کن.
نباید داشته باشه همچین چیزی.
چون بچه ها با همون وزنی که دارن. چرا؟ چون بچه ها دائم در حال تغذیه هستن. اینقدر بچه ها غذا میخورن، تغذیه، بازی میکنن، دائم در حال تغذیه هستن. نمیتونی چون به یه بچه بگی غذا نخور. فکر نمیکنم.
خب آقای خطیبی به پایان برنامه رسیدیم، یک دقیقه فرصت داریم صحبت پایانی رو بفهمید. خواهش می‌کنم.
تشکر میکنم من هم از اینکه امروز در خدمت شنوندگان عزیز بودم خوشحال هستم. ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید به مسائل روز ورزش‌های رزمی. اونایی که علاقه‌مند هستن همیشه توجه دارن و من از اونجایی که خب در ابتدای برنامه ما شماره‌های تماس رو خدمتتون عرض می‌کنیم با ما مشارکت داشته باشید. اگر موضوعی هستش که احساس میکنید که مطرح کردنش میتونه در این برنامه مفید باشه حتما این کار رو انجام بدید و ما هم خیلی خوشحال میشیم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. انشاءالله برنامه ما توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. نتونستیم با آقای محسن تمجید به هر حال ارتباط برقرار کنیم. انشاءالله که در برنامه‌های آینده بتونیم، چون ایشون رئیس جدید سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو هستن، که بتونیم در موردش صحبت کنیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده.